بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما نقد أدلة مشروعية خلافة خلفاء بود. بحثمونم علمیه، مناقشاتمونم علمیه، و همونطوری که اونها وقتی که مناقشه میکنن ما ناراحت نمیشیم، البته اگه مناقشاتون علمی باشه، ما هم وقتی که مناقشه میکنیم نباید ناراحت بشن. جواب بدن، پاسخ بدن. آقای فخر رازی بعد از این که سعی کرد اثنینیت را، سان اثنین را، دومی بودن را در غار برای خلیفه اول ثابت کنه و این را فضیلت براش بداند، وارد بحث دیگه شد که اصلا این اثنینیت با ابوبکر در موارد و مواطن متعددی بود، اختصاص به غار ندارد. در اسلام انسانی بود، اول پیامبر بعد ابوبکر. در دعوت به اسلام، مردم را به اسلام دعوت کند، با ثانی بود. در جنگ ها ثانی بود و در دفن هم کنار پیامبر اکرم، یعنی ثانی بود. یعنی میخواد بگه که ایشان این ثانی بودنش اختصاصی به جریان غار ندارد. خب ما به اینجا رسیدیم که ایشون میخواست ثانی بودن جناب خلیفه اول را در اسلام ثابت کنه و ما روایات متعددی از طریق کتاب‌های برادران اهل سنتمون نقل کردیم که تصریح می‌کردند ثانی امیرالمؤمنینه. اول من اسلم، بعد از پیامبر اکرم امیرالمؤمنینه. عبدالرحمن بن عوف اینه میگه، کان علی اولهم اسلام. عفیف کندی همینه میگه. عفیف کندی میگه لو کان الله رزقن الاسلام، اگه اون روزی که پیامبرکم مبعوث شده بود اسلام را خدا روزی من میکرد، میشدم کنت ثانیا مع علی، این دومین مسلمان بودم. روایات در این زمینه متعدده. ما در این کتاب نقد 20 تا روایت از اصحاب طرق متعدد، کتب متعدد نقل کردیم. پس ثانی مسلمان امیر المؤمنین بود، نه خلیفه اول. در اینجا بعضی ها برای اینکه تثبیت کنن افضلیت جناب خلیفه اول را، میگن بله اسلامش در دوران کودکی بود و این ارزشی ندارد. خوب توجه کنید اینا به کی تعریض میکنن، به اسلام امیرالمؤمنین یا به پذیرش اسلام؟ پذیرش اسلام امیرالمؤمنین توسط پیامبر اکرم، یا به امر خداوند عزوجل به پیامبر اکرم، به دعوت ابو حضرت علی بن ابی طالب به اسلام، به کی دارن تعریض میکنن؟ در اینجا یه جریان جالبی است، یه قصه شنیدنی است که ابن عبد ربه اندلوسی در کتاب خودش این را نقل می کند در العقد الفرید. کتاب به حسب ظاهر کتاب ادبی است، ولی طرف معروف به نسبه، اما گاهی از قلمش در میره و بعضی حرفای را میاره. جریان اسلام امیرالمومنین را در یک مناظره‌ای که بین مأمون و 40 نفر از علمای و فقهای اهل سنت رخ داد مطرح میکنه. ایشون میگه که احمد ابن اسحاق ابن اسماعیل ابن حماد میگوید، یعنی ابن عبد ربه، در العقد الفرید این مطلب را از این آقا نقل میکند، جلد 5 صفحه 92، که اسحاق میگه یحیی ابن اکثم معروف بود و شخصیت های بزرگ دولت عباسیین بود، عزل و نصف ائمه جماعات قضات همه با ایشون بود. میگه یحیی ابن اکثم به دستور مأمون عباسی من و 40 نفر از علمای اهل سنت رو احضار کرد. قائل کیه؟ اسحاق. میگه ما هم قبل طلوع فجر در قصر مأمون حاضر شدیم. مأمون رو کرد به ما، گفت که از شما، من شما را احضار کردم اینجا تا درباره مطلبی با شما مناظره کنم. ولی ابتدا یه مسئله فقهی مطرح کرد تا نظرات اینها توان علمیشون را به دست بیاره. بعد وارد بحث شد، گفت که شما را برای مسئله فقهی حاضر نکرده بودم، احضار نکرده بودم. هدف من از این احضار بحث و مناظره درباره مطلبی است که من به اون اعتقاد دارم. علما گفتن هر چی بگید، هر چی صلاح می‌دانید مطرح کنید. مأمون گفت عقیده من اینه که علی ابن ابی طالب بعد از حضرت رسول از همه صحابه و از همه انسان‌ها بهتر و برتره و از همه شایسته‌تر به خلافت و جانشینی پیامبر اکرم داره. این نظر من. اسحاق میگه که جزء مدعوین بود و ناقل قصه خود ایشونه، میگه به مأمون گفتم که اما عده نظرشون غیر از اینه، نظرشون غیر از اینست که شما گفتی و قبول ندارم، و شما ما را برای این جهت دعوت کردی. یعنی چی؟ یعنی اجازه بده ما حرف بزن، ما نظر مخالف را بگیم، تو تحمل کن. مأمون خطاب کرد به من و گفت که خب پس مناظره رو از اینجا شروع میکنه، من سوال کنم تو سوال میکنه. اسحاق میگه من فرصت غنیمت شمردم و گفتم که نه من شروع میکنم. مأمون گفت خب سوال کن. پرسیدم که دلیل شما بر افضلیت و شایستگی حضرت علی برای خلافت چیه؟ شما میگه علی افضله و شایسته تره، به چه دلیل؟ مأمون در پاسخ من یه سؤالی پرسید، گفت من از سؤال میکنم، حالا همه فقها همه متکلمین نشستن گوش میکنن. مأمون گفت من از شما یه سؤال میکنم، معیار و ملاک برتری و افضلیت چیه؟ به چه ملاک کسی بر دیگری افضل؟ در عرف چیه؟ در بین مردم ملاک چیه؟ اسحاق میگه گفتم که اعمال خوب، اعمال صالح، جهاد، حج، روزه، اینا ملاکات. مأمون گفت خب درست گفتی، حرف درسته. اینجا من از این سوال دارم، روایاتی را که راویان در فضائل علی نقل کردن با روایاتی که در فضائل ابوبکر نقل شده مقایسه کن. اگر فضائل خلیفه اول با فضائل علی برابری کرد، من برتری ابوبکر رو میپذیرم، ولی به خدا و قسم فضائل ابوبکر با فضائل علی برابر نیست. مأمون به سخن خود ادامه داد، گفت ای اسحاق، میگم فضائل ابوبکر و فضائل جناب خلیفه دوم رو با هم جمع کن و با فضائل علی مقایسه کن. اگر مجموع دو تا فضائل با فضائل علی برابری کرد، من این دو تا رو افضل از علی میدانم، ولی به خدا قسم اینجوری نیست. باز ادامه داد مأمون، گفت فضائل سه خلیفه را کنار هم بگذار. به خدا قسم باز هم فضائل علی از هر سه بیشتره. مأمون ادامه داد، گفت فضائل عشره مبشره را، یک بحثی است. روایت عشره مبشره کی مطرح شد؟ چرا خود ابوبکر به این اشاره نکرده است؟ نگفته من جز عشره هستم. چرا خلیفه دوم نگفت جز عشره هستم؟ این از همون مطالبی است که بعدها جعلیاتی است که بعد جعل شد. حالا نمیخوام وارد بشم، ایشون به من اصلا مسلم میگیره. میگه خب فضائل عشره مبشره الا علی ابن ابی طالب را، همه رو کنار هم بگذار، باز هم فضائل علی بیشتره. مأمون گفت که همه آنها، خوب دقت کنید، اسحاق، روزی که رسول خدا، من اصلا یک سؤالی میکنم بعد از اینکه میگم فضائل علی ابن ابی طالب برتر و بیشتر از فضائل عشر است، اگر به اندازه فضائل علی شد هر نه تا، من اونها را از علی افضل میدانم اگر شد، ولی نیست. اما سوال دیگه از تو دارم، اسحاق، روزی که پیامبر اکرم به پیامبری مبعوث شد، اون روز بهترین عمل چه بود؟ گفتم قبول اسلام از روی اخلاص. گفت یعنی منظور سبقت گرفتن به اسلام دیگه، این هر که زودتر مسلمان بشه ای بهترین عمل انجام داده است. گفتم بله. گفت آیا سراغ داری کسی را که زودتر از علی اسلام آورد؟ نتونست انکار کنه. گفت که بله، در سن کودکی و قبل از بلوغ اسلام آورد و اسلام او خیلی ارزش نداشت. ببینید اینا رو جا انداختن برای که افضلیت جناب خلیفه اول را ثابت کنن، و نمیتوان طبق اسلام او حکم کرد. اما ابوبکر نه، وقتی اسلام آورد که در کمال بلوغ و عقل بود، به اسلام او ارزشمنده و مطابق اسلام او میتوان حکم کرد. این در کودکی بود، اون در بزرگسالی بود. مأمون گفت که من از تو یک سوال دارم. اولا از تو سوال میکنم، کی زودتر مسلمان شد؟ صحبت ارزش نیست، صحبت سبقته. کی زودتر سبقت گرفت در اسلام؟ بعد درباره ارزش داشتن این اسلام و ارزش نداشتن این اسلام ما بحث میکنیم، او بحث دیگره. کی سبقت گرفت؟ گفتم علی قبل از ابوبکر اسلام آورد. مأمون گفت خب پس اینجا قبول کردی؟ گفتم بله. گفت علی ابن ابی طالب به دعوت رسول خدا اسلام آورد، یا مستقیما خدا بهش الهام کرد که تو اسلام بیار؟ اگر بگویی از طرف خدا به او، اگر بگویی از طرف خدا به او الهام شده، معلوم شد که علی رو بر پیامبر ترجیح دادی. پس ناچاری بگی که اسلام او به دعوت رسول الله بود. اسحاق میگه تأمل کردم، گفتم بله الهام نبوده، به دعوت پیامبر اکرم. مأمون گفت خب آیا رسول خدا، خاموش شد آجا، آیا رسول خدا به امر خدا علی را به اسلام دعوت کرد یا از پیش خودش؟ از پیش خودش و بدون اینکه از جانب خدا دستوری داشته باشد، خودش پیامبر به زحمت انداخت، به تکلف انداخت و علی را دعوت کرد. حالا که میگی پیامبر علی را دعوت کرده، ما میگیم این دعوت به امر و اشاره خداوند عز و جل بوده یا نه از پیش خود به تکلفی خودش به زحمت انداخت پیامبر اکرم و علی را به اسلام دعوت کرد؟ اگر بگویی که از پیش خودش بوده، خودش به زحمت انداخته پیامبر اکرم، به تکلف انداخته است، این با آیه منافات دارد. و من انا من المتکلفین، خلاف آیه حرف زده. اسحاق میگه تأملی کردم، گفتم نه نه، اسلام علی بن ابی طالب به امر خداوند عز و جل بود، به پیامبر امر کرد که علی رو به اسلام دعوت کنه. مأمون گفت خب آیا درست است بگوییم، تا اینکه که اقرار کردی که به امر خدا بوده، به رسولش فرمود اسلام، علی رو دعوت به اسلام، خب تا اینجا که قبول کردی، آیا درست است بگیم که خداوند عزوجل به پیامبر اکرم دستور داده است که علی را به اسلام دعوت کند، اما اسلامش هم ارزش نداره، اما مورد قبول نیست، دعوتش بکن به اسلام اما اسلامش قبول نیست؟ آیا این سخنی که بگوییم علی در کودکی اسلام آورده و اسلامش ارزش ندارد، غیر از همین هست که الان زدی شد؟ یعنی خدا گفته اسلامش به اسلام دعوتش بکن ولی اسلامش ارزش ندارد. آیا صحیح هست که بگوییم رسول خدا خودش به زحمت انداخته و بچه هایی را که تکلیفی نسبت به اسلام ندارند و اسلامشان ارزش ندارد به اسلام دعوت کرده است؟ آیا نسبت دادن این مطالب به خدا و رسول خدا درست است؟ آیا این توهین به خدا و رسول خدا نیست؟ وحید موند. خب منظور از نقل این مناظره زیبا، حالا من نمیخوام وارد بحث بشم، مأمون تظاهر میکرد یا واقعا علاقه به امیرالمومنین داشت، یه بحثی است، ولی به نظر حقیقی تظاهر میکرد، وضع جوری بود که باید یه همچین جستی رو به خودش بگیره، و الا کسی که به مولا اعتقاد داشت حضرت امام رضا رو به شهادت نمیرسوند. بگذاریم، منظور از این مناظره رد حرفی است که بعضی ها میزنن که بله اسلام علی اولین مسلمان بود اما از کودکان، یعنی اسلامش خیلی ارزش نداره، و ابوبکر اولین مسلمان بود از مردها. جوابش اینه، شما میخواد تنقیص کنید، خب بگید اسلام علی ارزش ندارد، یعنی خداوند عز و جل دعوت کرده، دستور داده به پیامبر اکرم که اسلام علی را که کودک است که او را به اسلام دعوت کن و اسلامش ارزش ندارد. یه توهین. پس اول من اسلام را همه پذیرفتید که علی بن ابی طالب، پس اون ثانی که میگید اونم که ما بیان کردیم، 50 و اندی بعد از اسلام آوردن مسلمان ها ایشون مسلمان شد، جناب خلیفه اول. پس آقای رازی، شما اثنینیت در غار را مسلم گرفتی، بعد می اثنینیت های دیگر درست میکنی، سان اثنین دیگر درست میکنی، یکیش مسئله اسلام. اینم که از نظر روایات و از نظر عقل اصلا قابل قبول نیست. اما این که گفتید جناب خلیفه ثانی، ثانیست در دعوت به اسلام، یعنی اولین داعیه به اسلام حضرت رسول الله بود و بعد از حضرت رسول الله جناب خلیفه دوم بود، ایشون بود. و اون قدری که به وسیله دعوت ایشون به اسلام مسلمان شدن، جنگ ها نتوانست مسلمان کنن. این تا کجا میرن؟ بعد میاد نمونه میاره، میگه که اسلام عثمان به دعوت ابوبکر بود، اسلام طلحه، اسلام زبیر، اسلام عبدالرحمن ابن عوف، اسلام سعد ابن ابی وقاص. صفحه تغییر کرد. باز اینا همه چیه قضیه؟ اینا همش به دعوت جناب خلیفه اول بود. این حرفایی است که رازی میزنه در تفسیر کبیر، حرفایی است که آقای ذهبی میزنه و دیگران میزنن. ما میخوام ببینیم واقعیت چیه. واقعیت غیر از اینه. اسلام آوردن عثمان و اینها، عبدالرحمن ابن عوف و سعد وقاص و طلحه و زبیر، در اثر بعضیشون در اثر خوابهایی است که دیدن در سفر، بعضیشون در اثر تماسهایی است که با بعضی از بزرگان مسیحیت داشتند که مطلع بودن از اوضاع و اونها را به پذیرش اسلام دعوت کردن و اینها آمدن مکه با پیامبر اکرم ملاقات کردن. بله، واسطه ملاقات در بعضی از جاها یا تشویق به ملاقات در بعضی از جاها با ابوبکر بود طبق بعضی از نقلها، اگر درست باشد. چرا میگیم اگر درست باشد؟ چون اسلام کسانی را میگه به وسیله تشویق ابوبکر بود که اونها قبل از ابوبکر مسلمان شده بودن و ابوبکر در 59 بوده. حالا برای نمونه عرض کنم، اما اسلام عثمان ای اصلا به اصطلاح دعوت ابوبکر نبود. آقای بلخی در کتاب البدع و تاریخ جلد 2 صفحه 149 تصریح میکنه. میدونید که این کتاب خیلی قدیمه، مؤلف خیلی قدیمه، 322 وفاتشه. قضیه ای را از خود عثمان نقل میکنه، میگه برای تجارت به شام رفته بودم، مسیر برگشت، حال استراحت، بین خواب و بیداری بودیم که ندایی به گوشم رسید: کسانی که در خوابید بیدار شوید، محمد ظهور کرده صلی الله علیه و سلم. عثمان هنگامی که از مسافرت برگشت نزد رسول خدا رفت و اسلام آورد. هیچ نقشی برای ابوبکر اینجا نقل نمیکنه. برای چی فضیلت تراشی میکنید؟ منظور چیه؟ و اگر مطالب راست و درست داشته باشی، چرا به این مطالبی که دون اثبات و خرط القطع تمسک میکنید؟ اما اسلام طلحه، باز این قضیه ریست که من راجع به اسلام نقل میکنم، هم بلخی نقل میکنه، حاکم نیشابوری نقل میکنه، ابن عساکر، ابن جوزی، مزی، ذهبی، ابن کثیر، ابن حجر، حلبی، اینا همه این مطلبی که میخوام عرض کنم راجع به اسلام طلحه نقل میکنم، که طلحه خودش میگه به بازار بصرا رفته بودم، بعد از دمشق است الان 2 ساعت راه تا بصرا، میگفت راهبی را در صومعه اش دیدم که با مردم صحبت میکرد، روی سخنش با مردم بود، میگفت ای حاضرین، آیا کسی از اهل مکه در بین شما هست؟ طلحه میگه گفتم که بله منم. راهب گفت که آیا احمد ظهور کرده؟ پرسیدم احمد کیه؟ گفت احمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب، او آخرین پیامبر خداست و در چنین ماهی در حرم ظهور می کند، به پیامبری خواهد رسید و به سرزمینی، از حرم به سرزمینی که دارای نخل و سنگهای سیاه و سنگهای نمکی است هجرت می کنه، اشار به مدینه. پس هر چه زودتر به او بپیوندید. طلحه میگه سخنان این راهب در دلم اثر گذاشت و خودم سریعا فورا به مکه رسوندم. پرسیدم آیا اتفاقی رخ داده؟ گفتن چرا؟ محمد ابن عبدالله، دوباره این محمد ابن عبدالله معروف به امین، معروف به امین، ادعای پیامبری کرده و ابو قحافه به او پیوسته. خودم رو به سرعت به ابو بکر رساندم. حالا خواهید دید تو همین نستم دست بردم. گفتم که آیا به پیامبر پیوستی؟ گفت بله. تو هم نزد او برو و از او پیروی کن، زیرا مردم را به سوی خدا دعوت میکند. طلحه ماجرای خودش به راهب را نقل کرد. ابوبکر به همراه طلحه نزد رسول الله آمدن و اسلام آورد طلحه و ماجرای خودش برای پیامبر هم نقل کرد. رسول خدا هم خوشحال شد. این چه ربطی به دعوت جناب ابوبکر داره؟ او زمین سازی شده بود. در شام اسلامش، پذیرش اسلامش را اون راهب زمین سازی کرده بود. ایشون شد واسطه که بره با پیامبر اکرم ملاقات کنه. اما اسلام عبدالرحمن ابن عوف، باز ابن عساکر، ابن حجر عسقلانی، متقی هندی و دیگران، انگیزه اسلام عبدالرحمن اینجوری نقل میکنن که من هر از گاهی به یمن میرفتم، اونجا با شخصی به نام عسقلان حمیری بر ایشون وارد میشدم. ایشون هم هر وقت برش وارد میشدم سراغ مکه، احوال مکه، اخبار مکه را از من میپرسید. میگفت آیا در میان شما، در قوم شما فردی که ادعای نبوت داشته باشد ظهور نکرده؟ نبی ظاهر نشده؟ آیا کسی ادعای دین جدیدی دارد که با ادیان و عقاید نیاکان شما مخالف باشد؟ این ظهور نکرده؟ میگه یک سال قبل از بعثت رسول خدا دوباره من به یمن سفر کرده بودم. تو مسیر باز بر ایشان وارد شدم. دیگه خیلی پیر شده بود، چشمش هم کمسو شده بود یا نابینا شده بود، آمدم نشناخت. خودم معرفی کردم، گفت نمیخواهی تو را به خبر خوبی، همین عسقلان گفت، به خبر خوبی که از تجارت بهتر است بشارت بدم؟ گفتم بله. گفت خدا همین در همین ماه یکی از اقوام تو را به پیامبری انتخاب کرد و کتاب کاملی به او داده. و از بت پرستی نهی میکند و مردم به دین اسلام دعوت میکنه، مردم را به حق دعوت میکنه، خودش نیز به حق عمل میکنه و از عمل به باطل نهی میکنه. او از قبیله بنی هاشم است. تصدیقش کن ای عبد الرحمن. و اشعاری را از طرف من به او تقدیم کن در تأیید پیامبر اکرم. عبدالرحمن میگه به مکه برگشتم، با ابوبکر دوستی و آشنایی داشتم، ملاقات کردم، ماجرا را نقل کردم. ابوبکر گفت که بله پیامبر مبعوث شده، نزد او برو. عبدالرحمن میگه رفتم نزد پیامبر اکرم، در خانه خدیجه بود، ماجرا را نقل کردم، ملاقات با اسکلان. پیامبر اکرم اسکلان را مدح کرد و او را از خواص مؤمنین خواص معرفی کرد و گفتند که بسیاری از افراد که مرا تصدیق کردند، به من ایمان آوردند، مرا نمی بینند، نخواهند دید، ولی آنان برادران من هستند. خب اینم اسلام عبدالرحمنه. اگر ما بگیم کسی در ایشون مؤثر بوده که اسلام بیاره و دعوت به اسلام کرده او را، او از کلانه، نه جناب خلیفه اول. این جریان است که اما در ارتباط با سعد وقاص میگن اینها را همه را به دعوت جناب خلیفه اول اینها سرماشون ربطی به دعوت ایشون نداره. سعد وقاص اونطوری که ابن عساکر نقل میکنه که 3 روز قبل از این که اسلام بیاورم، به نقل از سعد وقاص، خواب دیدم که در تاریکی محض قرار دارم و چشمم جایی را نمیبینه. ناگهان ماه پدیدار شد، آشکار شد، به برکت نور ما هوا روشن شد، به دنبال ما حرکت کردم. دیدم زید ابن حارثه و علی ابن ابی طالب. خوب دقت کنید، در نقل بلخی همینه، اما ابوبکر دیگه توش نیست. اینجا میگید ابوبکرم پشت سر پیامبر. پرسیدم که چه زمانی به اینجا رسیدید؟ گفتن همین الان. این خواب بود. از خواب پریدم، فهمیدم که رسول خدا مخفیانه مردم رو به اسلام دعوت میکنه. رفتم در شعب اجیاد با پیامبر ملاقات کردم. پیامبر نماز عصر خونده بودن. از رسول الله پرسیدم مردم را به چی دعوت میکنید؟ پیامبر خان به شهادت، شهادت دادن به وحدانیت خداوند عزوجل، یگانگی خدا و رسالت خدا. شاید بگی منم شهادتین را جاری کردم و اسلام آوردم. خب طبق این نقل ای چه ربطی به ابوبکر داره؟ خودش رفته، خواب دیده و همین خوابم دستکاری کرده. خود همین سعد وقاص بعد که پسرش سوال میکنه که بالاخره جناب خلیفه اول کی مسلمان شد، میگه بعد 50 و نیف 59، یعنی خودش قبل از خلیفه مسلمان شده. وقتی خواب اضافه میکنن که مثلا ایشون کنار علی ابن ابی طالب بوده است. بله، در اینجا سعد وقاص میگه طبق نقل بخاری در تاریخ الکبیر کتاب رجال، بخاری از سعد وقاص نقل میکند که من در اسلام نفر سوم بودم. هنگامی که من اسلام آوردم تا 7 روز احدی اسلام نیاورده بود. یعنی چطور میگید ابوبکر ایشون را دعوت به اسلام که هنوز خودش مسلمان نشده بوده، 50 و اندی بوده، ای زودتر اسلام آورده؟ خب با توجه به این نکات باید بگیم که این مسئله ثانی در دعوت که آقای رازی و بعضی ها ادعا میکنن، این اصلا با تاریخ نمیسازه، مطابقت ندارد. در اینجا یه اشکال دیگه ما داریم، میگن که ابوبکر نفوذ کلمه داشت، لذا خیلی را به اسلام دعوت کرد، به توصیه او مسلمان شدن. خب اگه اینجور باشد باید در کمتر از یک سال تمام مکه باید مسلمان می شدن و دیگه هجرتی پیش نمی اومد، ایزا و آزار مسلمین پیش نمی اومد، هجرت به حبشه، هجرت پیامبر اکرم به طائف، هجرت به مدینه. بگذاریم از همه اینها، واقعا اگه ایشون نفوذ کلمه داشت و تأثیر داشت چی شد پدرش را به اسلام دعوت نکرد، یا دعوتش را پدره نپذیرفت؟ چی شد فرزندش حرف پدرش را نپذیرفت و در جنگ بدر و احد جزء لشکر کفار بود و در برابر نبی مکرم و مسلمین سفارایی کرد؟ چرا نتوانست همسرش را ام عبدالله به اسلام دعوت کنه؟ چرا نتونست ابو قحافه پدرش را به اسلام دعوت کنه؟ چرا خواهرش ام فروه را نتوانست به اسلام دعوت کنه؟ خب چرا نتوانست خلیفه ثانی را به اسلام دعوت کنه که نزدیکترین فرد به جناب ابوبکر بود؟ چرا دعوت ابوبکر قبول نکرد؟ و بعد از 40 مرد اسلام آورد، 40 و 11 مسلمان شدن، بعد از اون خلیفه دوم مسلمان شد. طبق نقل استیعاب جلد 3 صفحه 236. پس میگید نفوذ داشت، دعوت میکرد، کفار را به اسلام ما میپذیرفتن، اینا نقص هاست، نزدیک این افراد را نتوانسته بود. خب در اینجا آقای اسکافی به تحلیلی دارد، این تحلیل را آقای ابن ابی الحدید در کتابش نقل میفرماید، جلد 13 صفحه 271. ابن ابی الحدید نکات زیادی دارد و اصرارم نداشته باشیم بگیم ایشون شیعه است. نه، شیعه نیست، ما نه دنبال شیعه تراشی هستیم و البته از خدامون است که همه شیعه آل محمد باشن، همه طرفدار حق باشن، کی از این مطلب بدش میاد؟ ولی بی جهت ما یک کسی که مواضعش مشخصه برای ما، ایشون از اهل سنت، از نظر اعتقادی معتزلی، از نظر فقهی شافعی، ما دلیل ندارد که بالاخره بگیم ایشون شیعه است. یه وقت لازم باشد بحث میکنیم. خب ایشون این مطلب را از اسکافی نقل میکنه. میگه سعد وقاص، زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف، اینا از اقوام و دوستان و همسن و سال ابوبکر نبودن، اصلا رابطه چندانی با ابوبکر نداشتن. چگونه امکان دارد دعوت کند ابوبکر اینها را و اسلامش را قبول کنند؟ خب کسانی بودن که نزدیکتر بودن به ابوبکر از اینها، عتبه ابن ربیعه، از رفقای ابوبکر بودن، شیبه ابن ربیعه، این از بهترین دوستان ابوبکر، چرا اینها را به اسلام دعوت نکرد؟ چرا شاگردش جبیر ابن مطعم را به اسلام دعوت نکرد؟ چرا خلیفه دوم را که در بیشتر خصوصیات اخلاقی و فردی و اجتماعی به ابوبکر شبیه بود، چرا دعوت ابوبکر قبول نکرد؟ چرا ابوبکر، این حرفای اسکافیه، از دعوت تنها پسرش که پسر داشت بدین اسلام عاجز بود، شما که میگید نفوذ کلمه، اون عاجز بود که خانواده شما مسلمان کنه. اهل سنت معتقدن ابوبکر برخلاف پدرش میگن فرد ثروتمند بود. خب فطرت انسانها معمولا یورس که فقیر از ثروتمند تبعیت میکنه. خب با این حال چرا نتوانست پدرش را که فقیر بود و خودش که میگه ثروتمند بود، چرا نتونست؟ این توان نداشت، عاجز بود که پدر را مسلمان کنه، همسرش را نتونست مسلمان کنه. کسی که قدرت و موقعیت مسلمان کردن فرزند و پدر و همسرش را نداره، در مورد قدرت نسبت به دیگران عاجزتره. آقای اسکافی میگه اهل سنت ما کمی انصاف داشته باشن، باید تردیدی نداشته باشن که بزرگان صحابه و سران قبائل و قریش و کفار اینا همه به دعوت خود پیامبر اکرم اسلام آوردن. آخه چرا مفاخری که افتخارات پیامبر اکرم را مصادره میکنید؟ انگیزتون چیه؟ میخواد چیکار کنید؟ به چه قیمت؟ خود نبی مکرم سران را باشون نشست ها داشته، بحث ها داشته، صحبت ها داشته، نفوذ کلمه داشته، حقایق بیان کرده، اسلام آوردن. در این زمینه ابوبکر هیچ نقشی در زمینه اسلام آوردن سران و بزرگان هیچ نقشی نداشته. چند دقیقه وقت داریم؟
هستم، وقت 20 دقیقه.
خب اشکال بعدی، حالا من اینو قیچیش میکنم، همون چند نفری که شما میگید جناب خلیفه اول به دعوت ایشون مسلمان شدن، نگاه کنید تاریخشون رو و سوابقشون رو و اصل و نسبشون رو، ببینید چقدر اینا ارزشی هستن. نسب طلحه رو ببینید، نسب زبیر رو ببینید. من نمیخوام فعلا وارد این بحث بشم. باز آقای رازی یه فضیلت تراشی دیگه میکنه، میگه جناب خلیفه دوم دومین نفر بود در جنگ ها، اولین پیامبر، بعدش هم جناب ابوبکر. پس نه فقط در غار بود، در اسلام هم آوردن هم دومی بود، در دعوت به اسلام هم دومی بود، در جنگ ها هم دومی بود. ایشون و دیگران اینو گفتن. در اینجا ما سوال میکنیم، بالاخره کسانی که این ادعا را میکنند از تاریخ اطلاعی هم دارند، تاریخ را مراجعه کردن، تو کدوم جنگ ها جناب خلیفه دومی بود؟ در احد، خیبر، خندق، حنین، اینا جنگ های پیامبر بود. در کجا اینها دومی بودن؟ آیا این غزواتی که ما ذکر کردیم جز مهمترین جنگ های پیامبر اسلام و اسلام نبود؟ نقش جناب ابوبکر چی بود؟ این مطالب را که میگید همه مردم را ساده می انگارید، بی مطالعه. گذشت دوران شنیدن حرف ها و بدون تحقیق. الان تحقیق میکنن، مطالعه میکنن، بحث میکنن. خب ابوبکر و جناب خلیفه دوم و جناب خلیفه سوم چه نقشی تو این جنگ ها داشتن؟ آقای اسکافی حرف میزنه و شواهد هم دارد، نقل میکنم برای شواهد را. آیه اسکافی درباره حضور جناب خلیفه اول و نقش ایشان در پیروزی مسلمین می نویسد که ابوبکر حتی از رو را از رویایی و مقابله با فرزندش هم عاجز بود. یعنی تو جنگ جرأت این که با فرزندش هم مقابل کن نداشت و هیچ تیریشون معهود نیست که به سمت دشمن شلیک کرده باشه، هیچ شمشیری بری دشمن نکشیده، احدی از دشمنان اسلام را ایشان نکشته بلکه مجروح هم نکرده. خب اینا همش مستنده. اما در جنگ احد زید بن وهب میگه از عبدالله بن مسعود که خودش در جنگ احد بود و فرار کرده بود، میگه پرسیدم، میگویند در جنگ احد همه صحابه به جز علی بن ابی طالب به ابو دجانه و سهل بن حنیف همه فرار کردن، فقط این 3 نفر موندن. آیا این مطلب صحت دارد؟ ابن مسعود گفت نه، همه صحابه فرار کردن، حتی این 2 نفر، تنها علی ابن ابی طالب باقی ماند و از پیامبر دفاع کرد. بله، ابو دجانه و سهل ابن حنیف و عاصم ابن ثابت ای 3 تا و طلحه ابن عبید ای 4 تا جزء اولین کسانی بودن که پس از فرار برگشتن. این چیزی تحریف میکن تاریخ رو. میخوان فضیلت به نام علی تمام نشه. بله ابو دجانه هم موند، بله سهل هم موند. نه خیر آقا، ابن مسعود میگه همه فرار کردن، سهل و ابو دجانه زودتر از همه برگشتن، این 4 نفر. عبارات رو تغییر میدن. بعد میگه که زید ابن وهب پرسیدم ابن مسعود جناب خلیفه اول و خلیفه دوم کجا بودن؟ اونا هم فرار کردن جز فراری ها بودن. گفتم عثمان چی شد؟ گفت عثمان هم نیز جنگ فرار کرد و 3 روز بعد از پایان جنگ، نه روز پایان جنگ، 3 روز بعد از پایان جنگ آمد با رسول الله ملاقات کرد. پیامبر به ایشون فرمود کجا رفته بودی که برگشتت اینقدر طول کشید؟ خب تیالیسی 204 فوت شده، واقدی 230 فوت شده، حاکم نیشابوری 405 فوت شده، ابن عساکر 571 فوت شده. اینا همشون ماجرای فرار جناب خلیفه اول را از زبان دخترشان جناب عایشه نقل میکنن. عایشه میفرماید که پدرم میگفت وقتی در جنگ احد مردم از اطراف پیامبر اکرم پراکنده شدند، من اولین کسی بودم که برگشتم. یعنی چه؟ یعنی منم فرار کرده بودم ولی اولین کسی که برگشت من بودم. کنت اول من فاء ایام احد، اولین کسی که برگشت من بودم. البته همینش هم طبق نقل ابن مسعود درست نیست. 4 نفر اولین برگشتی ها بودند که جناب ابوبکر جزءشون نبود. این 4 نفر ابو دجانه و سهل ابن حنیف و عاصم و طلحه ممکنه جزء دیگرانی که در نوبت‌های بعد برگشته بودند. پس فرارش را میگه یعنی من جزء فراری ها بودم ولی زودتر به میدان برگشتم. حاکم نیشابوری در 3 جای از کتابش المستدرک علی الصحیحین این جریان را نقل کرده و در هر سه جا روایت را تصحیح کرده است. خب ابن عبدالبر قرطبی متوفای 463 و خود حاکم 405، ابن عساکر 571، مزدی و دیگران از عبدالله ابن عباس مطلبی نقل کردن که نشان میدن که تمامی صحابه در جنگ احد حتی جناب خلیفه اول فرار کردن. ابن عباس میگه حضرت علی 4 ویژگی منحصر به فرد دارد که هیچ کس این ویژگی ها را ندارد. 1. از میان عرب و عجم اولین کسی بود که همراه رسول الله نماز خواند. 2. در تمام جنگ ها پرچم سپاه اسلام در دست حضرت بود. 3. در جنگ احد همراه رسول الله و در کنار آن حضرت پایداری کرد، علی پایداری کرد، همه رفتند. 4. رسول خدا را پس از رحلت غسل داد و داخل قبر قرار داد. خب این در جنگ احد. خب این ثانی اثنین در جنگ ها یک کسی نمیاد تاریخ را ببینه بگه شما دارید چجوری با تاریخ، چجوری تاریخ را عوض میکنید و تحریف میکنید. جنگ خیبر از این بهتر نیست. ابن ابی شیبه صاحب المصنف یکی از قدیمترین کتابهای حدیثی است، به خودش هم شخصیت معتبری است، در زبان عباسی جایگاهی داشت. ایشان به حاکم نیشابوری و ذهبی و هیثمی متقی هندی همشون به نقل از عبدالرحمن ابن ابی لیلا این قضیه را نقل میکنه، قضیه فرار متاسفانه عرض کنم مفتزهانه جناب خلیفه اول در خیبر و شکست او در مقابل یهود. جریان مفصله، من شاهد بحث را نقل میکنم. ابن ابی لیلا میگه که مردم از نوع لباس پوشیدن از علی تعجب میکردن که چرا حضرت امیرمومنین در هوای سرد لباس تابستانی میپوشه، در هوای گرم لباس زمستانی میپوشید و هیچ اظهار ناراحتی هم نمیکرد. مردم از من، ابن ابی لیلا میگه، از من خواستن تا از طریق پدرم که از یاران خاص امیرالمومنین بود علتش بپرسم. ماجرا رو به پدرم گفتم. عبدالرحمن میگه به پدرم ابن ابی لیلا، یعنی ابو لیلا، عبدالرحمن میگه به پدرم ابو لیلا گفتم که سوال بکنید. بعد میگه که منم رفتم، ابو لیلا میگه رفتم به امیرالمومنین گفتم قضیه چیه، ای وضع لباس شما، نوع لباس شما. حضرت فرمود آیا یادت نیست، حاضر نبودی در خیبر که رسول خدا ابوبکر را به سوی خیبر فرستاد، ابوبکر به همراه سپاه مسلمین به سوی خیبر رفت اما شکست خورد و برگشت. قصه مفصل است، خلیفه دوم فرستاد شکست خورد برگشت، وزیر باد داد امر آس فرستاد شکست خورد برگشت، تا اینکه رسول خدا مرا احضار کرد. من مریض بودم، بیمار بودم، چشم درد داشتم، رسول خدا آب مبارک دهانشون را به چشمم کشیدن، فرمودن یا علی علی، خدا یا علی را از سرما و گرما حفظ کن. بعد از دعای آن روز پیامبر گرما و سرما در من هیچ اثر نگذاشت. خب جالب این است که نیشابوری حاکم این روایت که نقل میکنه میگه سندش صحیحه و هیچ مشکلی ندارد. لذا ایرادی به بخاری مسلم میگه، میگه چرا این شما نیاوردید، باید اینا نقل میکردن. خب این موضع جناب خلیفه در جنگ خیبر که از یهود شکست میخوره و مفتزهان عقب نشینی میکنند. تاریخ رو نگاه کنید، روایت متعدد در این زمینه هست، با اینکه دست میبرن، دست میبرن که واقعیات را نسل ها ندانند، اما بالاخره گاهی از دستشون در میره و بعضی مطالب را میگن. در جنگ خندق قصه از این بهتر نبوده. وقتی که عمرو بن عبدود از خندق عبور میکنه، میاد کنار چادر فرماندهی، نیزش اونجا قرار میده و شعار میده، رجز میخونه، مگر نمیگید اگه ما رو بکشید ما میریم جهنم، اگه شما رو بکشیم میرید بهشت؟ خب بیایید یا ما رو ببرید جهنم یا شما رو ببریم بهشت. هرچی پیامبر اکرم فرمودن که یه نفر داوطلب بشه، سرها زیر، حاضر نبودن سر بردارن، میترسیدن که به پیامبر نگاه کن، پیامبر فرد که تو پاشون، همه سرهاشون زیر بود. ببینید چه کسی، ولقد بححت من الندائی بجمعکم هل من مبارز، کی جواب اینه داد؟ لا تعجزن فقط اتاک مجیب و صوتک غیر عاجز، ذونیت و بصیرت یرجو بذاک نجات فائز، انی لارجو ان اقیم علیک نائحه الجنائز من ضربه فوها یعلو ذکرها فوق الهزائز. کین حرفا رو به عمرو بن عبدود زد؟ و چه کسی معادله جنگ و تغییر داد؟ کجا بود جناب ابوبکر؟ کجا بود جناب خلیفه دوم؟ بعد که خلیفه دوم توجیه میکرد کار خودشو که چرا من نرفتم به جنگ ایشان، توجیهش چی بود؟ این بود که من خودم با ایشون بودم در جاهلیت، با هزار نفر طرف شد و در بود آقونه چه کن، تنها، تک تنها، من چجوری میتونم با این و یه کسی که معادل هزار نفر است نه توانش. مولا رفت او رو زد زمین و کلکش کند. چرا مفاخر امیر المؤمنین را مصادره میکنید به نفع دیگری و چرا حاضر نیستید حقایق را بیان بکنید؟ تعصب تا کی؟ بگذارید مردم مطالب را بدانند، حقایق را بدانند. چند دقیقه وقت دارید؟
3 دقیقه.
اما جنگ حنین، اینم شما ببینید، در جنگ حنین همه فرار کردند، یه چند نفری فقط موندن. ابن قتیبه دینوری تصریح میکنه در کتابش، میگه که در جنگ حنین مسلمین شکست خوردن، فرار کردن، تنها افراد معدودی چون علی ابن ابی طالب، افراد معدودی، این در معارف میگه، چون علی ابن ابی طالب، عباس، ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب و پسرش و فضل ابن عباس، ایمن ابن عبید پسر ام ایمن، کنیز و خادم پیامبر اکرم، ام ایمن کنیز پیامبر پسرش، ربیعه ابن الحارث، اسامه ابن زید، اینا موندن، باقی همه فرار کردن. و باز ببینید آقای ابن ابی شیبه چی میگه در جنگ حنین؟ لم یبق معه الا 4، ای 4 تا 3 من بنی هاشم، 3 تا از فامیل پیامبر اکرم بودن، و رجلا من غیرهم، 4 تا کی بودن؟ علی ابن ابی طالب، عباس، و هما بین یدی در رکاب پیامبر اکرم بودن، و ابو سفیان ابن الحارث نه اموی آخذن بالعنان و ابن مسعود میجنه به الایسر. خب شما میگید که ثانی اثنین در جنگ ها بوده، یعنی چی؟ یعنی فرار این جنگ هونه این اونم خندق. تا برسیم به مباحث دیگر، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.